داری که رفته بود کمون کرده بود کارشو، رفت اقتصاد خون.
بعد شما بنابراین از طریق آقای کیانوری با
رفتیم آره. بعد خیلی هم زود با هم دیگه رفیق شدیم، خیلی زیاد. من اون وقت تازه از سیدم برگشته بودم، از کار که در مازندران داشتم میکردم برگشته بودم و پر از ناراحتی های فکری در فرم اداره حزب بودم. دیده بودم که چطور تقلب هست، حقوق بازی هست، کسافتکاری هست، حتی دوزی و حقوق بازی هست، همه این حالو
در حزب توده.
ولی نمیتونستی بی سب بکنی که همه این دوزی ها تمام بشه، حقوق بازی ها تمام بشه، بعد بیری توی حزب توده. یکی از راه‌های درآوردن حرکت اجتماعی از این کسافتکاری ها این بود که بیری توش و یک کاری بکنی. رفتم از مازندران دیدم که وحشتناکه، اصلا کار به جای این رسید بود که من شب که میخواستم بخوابم باید هفته زیر مترکم بذارم، نه از ترس مثلا قاضی کلاهی های مازندران بیچاره، نه از ترس خود آدمایی که توی حزب بودن. من به چشم خودم دیده بودم که چطوری یارو زنک فقط به خاطر پوست‌کلفتی شخصی، پررویی شخصی شلاق میزد. جلوی کسافتکاری خواسته بودم بگیرم، گردن کلفتاش تهدید من تهدید. همه این حرفا بود.
برای این شاید علاقه شما به اپریم این بود، اونم تا اونجایی که من اطلاع دارم می‌خواست در حزب اصلاحات ایجاد بکنه.
حتما.
می‌خواد چیکار بکنه اپریم مثلا و کاری کرد؟
نه، آره واضحه کار کرد. اولین کاری که کرد یک کتاب نوشت به عنوان چه باید کرد؟
از تحت تاثیر لنین؟
نه، تمام کلیات رفتارش تا حد زیادی تحت تاثیر لنین بود، ولی اسم اون کتاب رو آره تحت تاثیر اسم کتاب لنین نوشته بود، ولی حرفاش مربوط به میشه گفت که سایه حرفای لنین بود تا حدی، ولی مربوط به وضع داخل حزب بود، وضع داخلی که خود اپریم هنوز درست نمیشناخت.
و اپریم برابری میخواست اصلاحات بکنه و چه باید کرد نوشت، حزب چه باید کرد قبول کرد پیشنهاد؟
حتما قبول نمی. حزب اشکال اساسی حزب توده این بود که آدمایی که سرکار بودن واقعا یا مثل اردشیر آوانسیان فرض بکنیم توی کتف درس خونده بودن، فکر میکردن که باید حتما و همه این حرف قبولونده بودن که اگر حرفی ما بزنیم که مورد قبول و چیز شوروی نباشه غلطه. تو حدی عملا اینجوری بود، میگفتن غلطه ولی به غلطش میکردن. خب این اشکال اساسی بود توی حزب و اینو اولش هم هیچ کدوم از ماهی که میخواستیم اصلاح بکنیم ملتفت نبودیم. آیه نازل شده بود هرچی که میگفتن و بعدها دیدیم که چه کسافتکاری هایی کردن بدون که حتی کسی که رئیس کل موومان حزب کمونیستی در روسیه بود که استالین بود اینا خواسته باشه.
بنابراین اصلاحاتی که آقای اپریم پیشنهاد کرد از طرف حزب پذیرفته نشد.
نه،
بعد به همین دلیل بود که اپریم رفت دور برگشت به خارج.
نه، دعوای بانکی بود، بهترین شاگرد بانک بود. اولین کاری که میکرد توی بانک خواست حوزه حزبی درست بکنه و این کارم کرد.
خب
آقای ابتهاج که رئیس بانک بود به این کار مخالف بود.
ابوالحسن
ابتهاج دیگه هشت ابتهاج نبودن.
بله، برای اونایی که شاید یادشون نباشه برای همین من گفتم.
ولی خب آقای ابتهاج هم درست میگفت، ولی ما اون وقت این درستی رو قبول نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم. ابتهاج خیلی نظریه ساده داشت، میگفت که این بانک باید در ایران رشد بکنه، مرکز اقتصادیات مملکت باشه، بایستی تاجرها تو این بانک بیان پولشون اینجا بذارن وسیله این بانک کار بکنن. اگر تاجر بیاد تو این بانک و ببینه که حرکت کمونیستی توی بانکه خب طبیعی نمیاد، نکنه شما این کارو.
بنابراین آقای اپریم میخواسته در بانک اتحادیه را بندازه، آقای ابتهاج موافق نبود و اخراجش کردن. از
اخراج نکردن، گفتن این کار رو قبول نمی‌کنم. گفتن نمی‌شه نکنی، تو با پول بانک رفتی درس خوندی باید به بانک کار بکنی. گفتم من روحمه که نفروختم به بانک، من این جوری زور میگید شما من قبول نمی‌کنم. اینا 4-5 نفر بودن، دو تا دیگه که مهم‌تر بودن خرجی بود و مهدی سمیعی بود، هر چه آدمای خیلی در جدول پاکی بودن. بعد از جنگ وقتی که صندوق بین‌المللی پول درست می‌شد در برتن وودز
در نزدیک نیویورک،
در نزدیک نیویورک نماینده های مختلف کشور مختلف اونجا با جمع میشن، نماینده ایران هیئت رئیس هیئت نمایندگی ایران ابتهاج بود و وقتی نمایندگی ها به هم دیگه معرفی میشدن نماینده ایران به نماینده انگلیس هم باید معرفی میشد دیگه. وقتی نماینده ایران رو به نماینده انگلیس معرفی کردن، نماینده انگلیس لورد کینز بود. لورد کینز کسی هست که الان تمام اقتصاد مترقی دنیا رسمیش همه با نظریه های کینز هست.
بله بله.
نظریه های کینز نظریه های خیلی درستی هست.
بله، جان مینر کینز. بله بله. خب بعد چی گفتن به هم؟
هیچی. تو گفتن که این آقای ابتهاج مال ایران هست. کینز گفتن ایران؟ حیف این قریه های هست که اینطوری توی خریهت های کوچیک از چیز بشه. کینز گفتن ایران؟ شما بزرگترین اقتصاددان توی مملکت تو هست. اپریم ایشا اپریم اسحاق وقتی بریم مثلا
اون اسحاقش میشه شه
ایشا میشه دیگه ایشا اپریم. گفته این تئوری های من رو حلاجی کرده، انتقاد کرده و سه تا نقطه از پیدا کرده که من اشتباه میکنم. راست میگه. تو این داستان دو تا چیز هست، یکی صاحب نظر بودن اپریم که دید این کارا رو فهمیده بود، اینکه خود آدم که فهمیده بود آره اشتباه کرده، اشتباهش کسی بهش گفته، با تمام بزرگواری کینزی و خودش قبول کرده بود
که یه نفر از ایران ازش
ایراد گرفته، هر کسی از هر کجا دنیا اتفاقا از ایران با. ایرانی که اصلا به کلی پرت نظر نمی آمد. و خب اپریم عملا واقعا خار کرد دیگه.
خب بعدن به حال آقای ابتهاج و اپریم و شما هم اومدید لندن و بعد آقای ابتهاج با اپریم هیچ موقع تماس گرفتند؟
خب اپریم رفت از ایران بیرون، مستقیما رفت کارمند ملل متحد شد، رئیس اداره اقتصادی ملل متحد شد. وقتی که دبیر کل سازمان ملل که بود، اون نروژیه سوئدی نروژی بود به حال یادم میاد، اون اپریم مأمور کرد که بره کنگو. در همون اوائل بود که کنگو میخواست مستقل بشه و دعوا بود و فلان از نرفا بود، بره مطالعه اقتصادی بکنه. اپریم رفتاد اقتصاد مطالعه کرده بود و آماده بود، نوشته بود. اون گفته بود بهش که این همش تو ایراد گرفتی از انگلیس و آمریکا و فرانسه و بلژیک که دارن به ضرب قوای امپریستی خودشون قارت کردن کنگو رو، تو یه خوده چیزش کن، نرم بکن. گفت رقم ریاضی رو نمیشه نرم کرد، واقعیت قضیه است که اینا این حقوق‌بازی‌ها رو دارن میکنن، این کسافتکاری ها رو کردن، این دزدی‌ها رو کردن و این مملکت رو لخت کردن، من نمیتونم دیگه بگم. اونم گفته بود که نه باید عوض بکنیم، من عوض نمیکنم. در نتیجه اپریم از چیز ول کرد، ناچار شد از مطلب بیاد بیرون. آمد انگلیس، آمد انگلیس تقاضای چیز کرد، آنن با او تمام مشخصاتی که داشت قبولش کردن که بره استاد دانشگاه آکسفورد بشه و توی آکسفورد بود تا وقتی که مرد. در ابتهاج شایده بود که اپریم اینجاست، به قول خود ابتهاج یپرم میگفت یپرم گفتاد که بیاد، دعوتش کرده بود که من با آقای ابتهاج آشنایی داشتم، برای خود دختر خانم ابتهاج زن پسر خواهر من بود، خب شده بود میشناختم، میدیدیم هم دیگر گاهی وقتی. بله ابتهاج گفت تا هم روز فلان بیا خودیم با نهار اونجا با هم بخوریم، اپریم هم میادش دیگه. من گفتم چشم. هیچی رفتم اونجا، در که زدم ابتهاج با یک شتابی در باز کرد، درست مثل که به یعقوب بگن که یوسف از چیز برگشته اینجور، کوی اپریم، اپریم کوش، اپریم کوش، میاد کجاست؟ نه داره میاد، خب گفته میاد، میادش. این همینطور در ولع این بود که آیا اپریم میاد. یک پدری که مثل یه فرزند گمشده خودش رو میخواست، همین قوت کار اپریمش ناخته بود، همین هنوز تو گوشش بود که کینز چی گفته.
حالا اگه ممکنه بریم در مورد مهدی سمیعی صحبت کنیم، یکی از افراد مورد علاقه شما، بازم از دوستان شما، طبیعت مهدی سمیعی
خیلی هستن.
بله بله.
علی خانی هم همینطور هست.
بله بله. در مورد مهدی سمیعی شما خاطراتون از مهدی سمیعی چیه و مهدی سمیعی
چیه؟ مهدی سمیعی اولش از طریق اپریم شناختم. من شیراز درس میخوندم، اونم تهران دیپلم شده بود، رفته بود انگلیس درس میخونه. مهدی با خرجو هر دو اینا با اپریم رفیق بودن، هر دو اینا رو من از طریق اپریم شناختم. خب از اولی که بهش آشنا شدم واقعا دیدم که آدم داره یه کف نفس و بزرگی و علوه همت و همین حرفا هست دیگه. و اونم وقتی ابتهاج گفته بود که این کار بکن، گفت اونم به رفیق اپرین بود، اونم داخل اتحادیه فلان بود، اونم گفته بود نمی کنم همون باید این کار بشه، اونو تبدیلش کردن. اپرین هم تبدیل کردن، اپرین نرفت تبدیل بشه، اپرین مهدی تبدیل کردن به یاد زاهدان. گفتم ابتهاج هم ناچار بود این کار رو بکنه.
بله
نه اصلا چیز نبود، ناچار بود که سیستم رو عوض شما نمیتونید بکنید. در داخل سیستم یک جوری دادستت بایستی باشه، نمیشه. خب چی؟ مهدی پرسیدن زاهدان.
مهدی از آز شخصی چه جور آدمی بود؟ شما با هم خیلی رفت آمد داشتید دیگه.
برای خاطر آره خب اپیم رفت خارج از ایران.
بله
مهدی بودش دیگه.
مهدی شد رفیق صمیمی شما؟
آره بازه آره.
ولی خب مهدی اقتصاددان بود، شما اهل سینما و نویسندگی بودی، ولی با هم رفیق بودی.
اهلیت چی از شاد اگر مهدی بخواست عکاسی بکنه شاد عکس خوبتر میگرفت. اگر منم بخواستم اقتصاد بخونم خدا
شاد بهتر از اون
شاد بهتر بودم دیاره. نه مهدی بانکداری خونده بود. اتفاقا شما گفتید اقتصاد، مهدی از بزرگواریاش این بود که وقتی که شاه بهش گرفتش که بیاد بگه که تو بیا یه حزب درست بکن، نخست وزیری بشو، نه رئیس بانک مرکزیش میخواستم بکنم، گفتم بیا رئیس بانک مرکزی بشو. گفت که من حسابداری خوندم، من اقتصاد نخوندم. اینا توی ذهن شما یکی هست ولی در عمل یکی نیست. اگر که بخواید من رئیس بانک مرکزی بشم میتونم میشم، ولی بایستی بر دست من یک بانکدار باشه و من برای این کار کسی رو جز خداداد فرمان فرمایان سراغ ندارم. شما گفت خب نمیشه. گفت خب میدونم خداداد طرفدار مصدقه، شما مخالفش هستید نمیخواید، ولی این آدم هست که اقتصاد میدونه، این آدم هست که بایستی باشه. حالا شما سربزر بکنید از مصدقه بودنش. گفتگو کرد تو قبولون
شما قبول کرد
شما قبول کرد آره خداداد شد چی داره دیگه آره. بعد گفتن تو بیا حالا کابینه درست بکن، حزب درست بکن،
حزب سیاسی آره. درست
بکن. مهدی دو مرتبه مشاوره کرد به آشناهای نزدیک خودش، بهش گفتن که مهدی آخه این کار نکن، اگر که تصمیم بگیری فلان کار بکنید که این مخالف میل یا فکر یا فلسفه شما باشه، شما چه کار خواهد کرد؟ قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ تو اول این روشن بکن برای خودت، نه که برو تو هچل بیفت که تو یه چیزی بگی شما بگی نه این کار بکن اون کار نکن، تو بگی من نمی کنم دعوا بشه. از اولش بگو که اینجوریه، من اگر حزب من یه چیزی رو انتخاب کرد به شما پیشنهاد کرد شما نخواهید قبول بکنید، ما چه کار بکنیم؟ قبول نکرد.
خوبه که هم با استراحت به شاه گفت
آره؟
و نگفتم که من برم حالا بشم بعد ببینم چی میشه و فلان، یعنی گفت آقا این
آدم...
شرط من
نه آره خیلی اما اول گربه دارم حجر باز شد آره. هم اول با آقا اینجوری میشه نمیشه.
یکی از دلایل علاقه شما به ایشون هم این استراحت و درستی
خب واضحه آدم وحشتناک درستی بود دیگه. این آدمی بود شاید بشه در تمام دستگاه اگر یک نفر فقط اگر یک نفر دوز نبود مهدی بود. حالا اگر که بگیم 4 نفر 5 نفر دوز نبودن میتونیم آدم دیگر هم بگیم، اما اگر بخواد فقط یک نفر انتخاب بکنید، نزد فکر من که اطلاع زیاد ندارم که تو اونجایی که اطلاع از رویه و رفتار مهدی داشتم میدونم که اینه. وقتی که مهدی بعد از انقلاب میخواست از ایران بیاد بیرون، شما نمیدونید شاید 100 نفر از افراد بانک مرکزی و بانک ملی بدون اینکه خود مهدی بدونه آمده بودن تمام دور تا دور مهدی چسب مهدی وسط شد. اینجوری این 100 نفر به طرف در خروجی مهرآباد رفتن که مهدی بره، از ترس که مبادا جلوش چون بعض انقلاب بود دیگه جلوش بگیرن. در اون شلوغی همه خود این کار باعث دردسر اون آدمایی که این کاری میخواستن بکنن میشد.
یکی دیگه از افراد مورد علاقه شما استالین، استالین چرا شما به استالین علاقه دارید؟